ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه سوم آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 ماه اکتبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و گوشه و کنار جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوب و کم دغدغه‌ای رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکارانم برای شما تهیه کردن و در صفحه نخست همکاران جمشید زند اینجاست با تازه‌ترین خبرها. بشنویم اونها رو.
با سلام. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا به خاطر دریافت اطلاعات غلط درباره زرادخانه نظامی صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق عذرخواهی کرد. آقای بلر در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN آمریکا گفت:
I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong.
آقای بلر گفت من به خاطر اطلاعات نادرستی که دریافت کردیم عذرخواهی میکنم، زیرا گرچه صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم عراق و دیگران استفاده کرده بود، اما این برنامه در سطح و شکلی که ما فکر میکردیم وجود نداشت و من از این بابت عذرخواهی میکنم. آقای بلر در این حال به طور اصولی از اشغال عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین دفاع کرد، ولی از اشتباهاتی در برنامه‌ریزی و درک این موضوع که بعد از صدام حسین چه خواهد شد عذرخواهی کرد. برخی از مخالفان آقای بلر او را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده و خواهان محاکمه او هستند. وزارت خارجه روسیه میگوید امروز به درخواست آمریکا سرگئی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه روسیه افزوده است که در این مکالمه تلفنی بحث درباره یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در چارچوب دخیل کردن مسئولان سوری و آنچه در این خبر مخالفان میهندوست نامیده شده ادامه یافت. ایران تایید حکم اعدام شیخ نمران نمر یکی از رهبران اپوزیسیون عربستان را نگران کننده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه با ابراز نگرانی از تایید این حکم گفته است شرایط عربستان مناسب نیست و به گفته او رویکردهای تحریک آمیز و طایفه‌ای به مصلحت حکومت سعودی نخواهد بود. تایید حکم اعدام شیخ نمر روز شنبه اعلام شد. او در 23 مهر 1393 به اتهام ایجاد آشوب در کشور و محاربه به اعدام در انظار عمومی محکوم شده بود. شیخ نمر یکی از روحانیون با نفوذ شیعه در عربستان است و از مخالفان حکومت آن کشور به شمار می رود که در قم تحصیل کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور حکم زندان برای مظفر خزائی مهندس ایرانی آمریکایی را ناعادلانه خوانده است. مظفر خزائی در اوایل سال گذشته میلادی در حالی که قصد داشت آمریکا را با قطعاتی از موتور پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی ترک کند بازداشت شد. دادگاه جمعه گذشته او را به جرم تلاش برای انتقال اطلاعات و قطعات حساس مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران به 8 سال و 1 ماه زندان محکوم کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه اول آبان گزارش داد که آقای خزائی در دادگاه اتهام خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده است. خانم افخم در واکنش خود به این حکم گفته است شماری از اتباع ایرانی به دلیل به گفته او غیر موجه و اتهام نقض تحریم‌ها در آمریکا و کشورهای دیگر زندانی هستند و تلاش‌ها برای آزادی آنها ادامه دارد. ایران هم 3 ایرانی آمریکایی را با اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت و زندانی کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. از احتمال برگزاری مذاکرات صلح در یمن خواهیم شنید. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو می‌کنیم. فراکسیون رهروان ولایت در بیانیه گفته از هر گونه کم توجهی و اهمال در فرایند اجرایی شدن برجام پذیرفته نیست.
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت فراکسیون حامیان آقای لاریجانی در مجلس هستند و دلیل صدور این بیانیه هم حمایت از نامه رهبر جمهوری اسلامی بوده.
در مراسم عزاداری روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برخی از حاضران هنگام حضور علی لاریجانی شعارهای علیه او سر دادند.
آقای خامنه‌ای هم شعارها رو خوب تحمل کرده، چیزی علیهش نگفته. اتفاقی که در رابطه با حسن خمینی هم افتاد در مزار آقای خمینی، اما اینجا مسئله یه مقدار متفاوته، چون آقای لاریجانی سپر بلای خود آقای خامنه‌ای شده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. این روزها صحبت‌های بسیاری از احتمال برگزاری مذاکرات صلح یمن با مشارکت نمایندگان دولت عبدربه منصور هادی از یک سو و حوثی‌ها و متحدانشان از سوی دیگر مطرح است. تلاش‌ها برای برگزاری این مذاکرات تا کنون به کجا انجامیده؟ پرسشی که با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست، در میان می‌گذاریم. ایلیا، به شما سلام می‌کنم و تلاش‌ها به کجا رسیده؟
خانم آشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، آقای اسماعیل ولد احمد از شیخ فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن بسیار داره تلاش میکنه که طرفهای درگیر در یمن رو پای میز مذاکرات بنشونه. اول قرار شده بود که در روزهای پایانی ماه اکتبر، ماه جاری میلادی، نشستی برگزار بشه با حضور نمایندگان دولت آقای عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن و نمایندگان حوثی ها و متحدانشون، اما گویا یک سری موانعی باعث شده این نشست به تعویق بیفته و سخنهایی که مطرح شده این هست که احتمال داره این نشست اواسط ماه نوامبر، ماه آینده میلادی، در ژنو برگزار بشه. سیر و روند جنگ در یمن یکی از دلایلی هست که باعث تعویق افتادن این نشست میشه. و مسئله دوم، اصرار دولت آقای عبدربه منصور هادی بر اینکه حوثی‌ها قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد رو اجرا کنن پیش از نشست، قطعنامه‌ای که از اونها میخواد اسلحه رو زمین بگذارن و از شهرهایی که به کنترل خودشون در آوردن خارج بشن.
ایلیا، ما شب گذشته عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها خواستار ادامه جنگ و حرکت نیروهاش به سمت مرزهای عربستان شده.
بله خانم رمانشاد، به نظر میسه یکی از دلایل این تأخیرها و یکی از موانع همین صحبتها هست. آقای اسماعیل ولد احمد گفته بود که حوثی‌ها تعهد کتبی دادن مبنی بر اینکه پایبند خواهند بود به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 2216. اما صحبت‌های شب گذشته عبدالملک الحوثی چیز دیگری بود. اون به شدت تاخت به عربستان سعودی و متحدانش، کشورهای عضو ائتلاف عربی، و گفت متحمل تلفات زیادی شدن و از نیروهای خودش خواست شدت ببخشن به جنگ در شهرهای داخلی یمن، بیشتر مقاومت کنن و به سمت شهرهای جنوبی عربستان سعودی، شهرهای جازان، نجران و آسیر حرکت کنن. و گفت سامانه ای از موشک ها رو در اختیار گرفتن حوثی ها که بسیار کارآمد هستن. یک منبع نزدیک به حوثی ها در رسانه های دولتی این کشور، ببخشید در رسانه های محلی این کشور، گفته که اشاره عبدالملک الحوثی به سامانه ای هست که اخیراً توسط کارشناسان خارجی در اختیار حوثی ها قرار گرفته شده.
ایلیا، اگر بتونی کوتاه بهمون بگی که آخرین تحولات میدانی در یمن و ماجرای درگیری‌ها در این کشور چه هست؟
مهمترین محور درگیری‌ها خانم رماشاد تعز هست. تعز شاهد درگیری‌های شدید بوده طی روزهای گذشته. در ساعاتی پیش گزارش شد که نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی با پشتیبانی ائتلاف عربی تونستن پیشروی‌های قابل توجهی داشته باشن، از جمله اینکه کاخ ریاست جمهوری در این منطقه رو که عمدش اتفاقا تخریب شده رو از کنترل حوثی‌ها خارج کنن و چند قله مهم و استراتژیک رو به کنترل خودشون در بیارن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که در پی نامه آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهوری ایران درباره تایید مشروط برجام، فراکسیون رهروان ولایت مجلس که بزرگترین فراکسیون مجلس نهم است، در بیانیه با اشاره به نامه رهبر ایران گفته هر گونه کم توجهی و اهمال در فرایند اجرایی شدن برجام پذیرفته نیست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در بیانیه با تاکید بر فصل الخطاب بودن گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام اعلام کرد مسئله PMD و به تعبیر این بیانیه بهانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تعیین تکلیف شود. در نامه رهبر ایران به حسن روحانی با اشاره به مسئله PMD خواهان این شده بود که نوسازی کارخانه عراق با حفظ هویت سنگین آن و همچنین معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی تنها در صورتی آغاز شود که قرارداد قطعی و مطمئن و همچنین تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد. فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ابلاغ برجام توسط آیت الله خامنه ای را اتفاقی مهم دانسته که به تعبیر آنها هر گونه کم توجهی و اهمال در فرایند اجرایی شدن آن پذیرفته نیست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت فراکسیون حامیان آقای لاریجانی در مجلس هستند و دلیل صدور این بیانیه هم حمایت از نامه رهبر جمهوری اسلامی و یا به تعبیر بهتر ابراز وفاداری به رهبری بوده. این فراکسیون به تعبیر خودشون نمیخوان اجازه بدن که فراکسیون اصولگرایان به رهبری آقای حداد‌عادل نامه رهبر جمهوری اسلامی رو تمام و کمال به نفع خودشون مصادره بکنن، چرا که بعد از حمایت این فراکسیون از طرح اجرای توافق اتمی وین و به نوعی حمایت از نظر دولت درباره این طرح، عملاً این فراکسیون تحت فشارهای دیگر گروه‌های تندروی اصولگرایان بوده.
به گزارش وبسایت دیگربان، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس چندی قبل عملکرد علی لاریجانی در تصویب برجام را لکه ننگ در قانونگذاری جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود برجام با اصول نظام مطابقت ندارد. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس چندی بعد در یک سخنرانی گفت من در رسیدگی به پرونده هسته‌ای دخالتی ندارم و این پرونده رهبر جمهوری اسلامی است.
این بحث است که با در کلان کشور مورد هماهنگی قرار بگیره. اصلا قابل قبوله که یه طرح راجع به سرنوشت کشور فقط یک کمیسیون بررسی کنه؟ نمیتونه. همیشه طرح‌های هسته‌ای در کلان کشور هماهنگ میشه. ما 4 قانون در مجلس در مسئله هسته‌ای داشتیم. یه دونه از اینا بدون هماهنگی در کلان کشور نبود.
در روزهای بعد از نامه آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور ایران که اجرای برجام را با شروطی تایید کرده بود، حسن روحانی به این نامه پاسخ داد و گفت برنامه هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی و راکتور آب سنگین به عنوان یک برنامه صلح‌آمیز با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی جهانیان قرار گرفته است. به جز بیانیه یه روز یکشنبه بزرگترین فراکسیون مجلس یعنی فراکسیون رهروان ولایت، در روزهای گذشته نیز مقام ها و حامیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به تعریف و تمجید از نامه اخیر آیت الله خامنه ای پرداختند. از جمله حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، که نامه رهبر ایران را تاریخی خوانده بود.
نامه تاریخی، عمیق، دقیق مقام معظم رهبری پرونده برجام رو بست. انصافاً این نامه، نامه معمولی نبود. کلمه کلمه این نامه رو به تعبیر استادمون در درس اشارات میگفت که بو علی سینا این عبارات رو مثل سرب ریخته. کلمه کلمه رو حساب بود.
البته مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، بر این باور است که تعریف و تمجیدهای روزهای اخیر اصولگرایان و حامیان نزدیک رهبر ایران به خاطر این است که همه اعتبار مذاکرات هسته‌ای را به نام رهبر ایران بنویسند.
این تعریف ها و تمجید ها عمدتا متوجه به پایان دادن به موضوع هسته‌ای است در افکار عمومی و انتقاداتی که نسبت به برخی از جزئیات برجام وجود داره و اعلام پیروزی جمهوری اسلامی است در این موضوع و در نهایت دادن همه اعتبار مذاکرات هست به رهبر جمهوری اسلامی در مقابل دولت یا در مقابل برخی از اعضای مجلس که از این توافق حمایت کردند.
در بیانیه فراکسیون رهروان ولایت مجلس، رعایت کردن شروط رهبر ایران، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی را برای جبران نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری برجام و جلوگیری از خسارت‌های به تعبیر آنها بزرگ را برای حال و آینده کشور ضروری دانسته است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت شماست.
این که گفته میشه به آقای لاریجانی و تندروهای امثال ایشون شعارهای نسبت داده میشه، این واسه اینه که میخوان رأی مردم رو بدزدن و به اصولگراها بدن، واسه مردم مواظب باشن، رأی به اصولگراها حرام است، به اینها نباید اصلا رأی داد.
آقای خامنه‌ای به خوبی درک کرده اید که بعد از مسئله هسته‌ای بحث حقوق بشر و کمک به گروهک‌های تروریست در خاورمیانه است و شما این کارا رو نکنید تا آمریکا هم تحریم وضع نکنه.
هزینه ای را که بر ملت از طریق ایجاد تأسیسات هسته‌ای تحمیل شده به دستور چه کسی بوده؟ این شخص هر کس بوده، چه رهبر و چه کس دیگر باید به محاکمه کشیده شده و از مسئولیتی که به عهده دارد خلع شود؟ چنین اشتباهی قابل جبران و بخشش نیست، به خصوص با ادامه پشتیبانی از کار اشتباه و باز تحمل کردن ملت ایران بار تحریم های بین المللی را. از مجلس خبرگان رهبری درخواست می شود اگر مسئولیت این همه زیان و اشتباه از جانب شخص اول مملکت است، ایشان از موقعیت خود خلع شوند و به محاکمه کشیده شوند، چون چنین اشتباهی به عقب ماندگی 10-15 ساله ایران منجر شده است.
اینجا سوال اینه که آیا شما این برجامه که موافقت کردید و با رقص قهرمانی یا نرمش قهرمانه شروع کردید اون رو، از موضع قدرت بود واقعا؟ اگر بود که زیر این بارها نمی رفتید، گذاشتید در دقیقه 90 که کفگیر به ته خورده، قیمت نفت پایین اومده، عواید ارزی شده 30 میلیارد به جای 120 میلیارد، رفتین اونجا نشستین صحبت کردین. خب اونها هم که سالها بود منتظر این فرصت بودن تا تونستن نظرات خودشون رو به اصطلاح غالب کردن. عهدنامه ترکمنچای، هر عهدنامه‌ای که به ضرر ملت ایران بوده درست در دوران حکومتی رخ داده که ناکارآمد بوده.
20420 برای اتصال به جمهوری چک، پراگ جایی که ما هستیم، و پس از اون 22-11-22-112. و ما ارزش بهای نفت در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است و پیشبینی توقف کاهش بهایان هم تا اندازه‌ای دشوار. بهای نفت در یک سال و نیم گذشته بیش از 70% کاهش داشته و از بیش از 100 دلار برای هر بشکه به حدود 40 دلار رسیده است. بشنویم از جواد کوروشی.
بهای نفت بیش از یک سال است که در حالت سقوط آزاد قرار دارد و کاهش مداوم آن حتی کشورهای ثروتمند عرب را هم با چالش روبرو کرده است. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته در گزارشی درباره اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله پیش بینی کرد که به دلیل کاهش بهای نفت، عربستان سعودی، بحرین و عمان با وجود ذخیره‌های ارزی هنگفت خود با کسری بودجه روبرو خواهند شد، در حالی که ذخیره‌های ارزی کشورهای مانند کویت و قطر آنان را در موقعیت بهتری قرار داده است. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، پرسیدم چه دلایل مهمی را میتوان برای سقوط بهای نفت برشمرد.
دلیل اصلی و سادهش اینه که در دنیا عرضه بیشتر از تقاضا است. این باعث شده قیمت‌ها ضعیف بشن و این روند الان بیشتر از یک ساله که ادامه داره و امیدی نیستش که به این زودی هم بهبود پیدا کنه.
پرسش دیگری را که با آقای شیرخانی در میان گذاشتم این بود که آیا میتوان چشم‌اندازی برای پایان کاهش بهای نفت ترسیم کرد؟
مشکل بگیم که آیا از این سطح هم پایین‌تر خواهد رفت یا نه. اونطوری که برمیاد ما به این زودی ها بر نخواهیم گشت به سطح مثلا 70 دلار، به خاطر اینکه عرضه زیاد، تقاضا کمه. با وجود اینکه عربستان و هم پیمانانش که واقعا اینا تولید اضافی دارن میتونستن سطح تولیدشون رو پایین بیارن که قیمت نفت در واقع پشتیبانی بکنه، این کار نکردن، چون عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت حساب کرده بود که اگر سطح تولید رو بالا نگه داره، کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هست به تدریج اون مزیتی که دارن از دست میدن و تولیدشون رو کم میکنن، در نتیجه دوباره تقاضا برای نفت قوی تر میشه و دوباره عربستان میتونه به عنوان یک قول بزرگی سلطه خودش رو به بازار تثبیت بکنه، ولی این کار نشده.
همزمان کاهش بهای نفت در بازارهای جهان به این تئوری‌ها هم دامن زده است که آمریکا عمدن و برای ضربه زدن به اقتصاد روسیه و ایران تولید نفت شیل خود را افزایش داده است و بنابراین بهای نفت در بازار بازیچه دست سیاست شده است. نصیر شیرخانی درباره این گمان زنی هم چنین میگوید.
والا من فکر کنم این حرف هیچ اصلا درست نیست. به خاطر اینکه صنعت نفت آمریکا که ملی نیستش، مثل دولت آمریکا منظورمه، که درآمد اصلیش رو از فروش نفت به دست نمیاره. تمام شرکت هایی که در حوزه تولید گاز و نفت در آمریکا نشدن، اینا شرکت های خصوصی هستن و اینا برنامه ریزیشون و سیاستشون رو بر اساس بازار تعیین میکنن. وقتی که دیدن که قیمت نفت خوب بالا هستش، هزینه میکنن تولید و وقتی که هم کم قیمت ها پایین میاد، مجبورن که یک حوزه‌ای نفت و گازی رو که هزینش بالا هست اینا رو از چرخه تولید خارج بکنن که بتونن ضررشون رو کم بکنن. یعنی اون چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده تا حالا انعکاسی بوده از واقعیت بازار.
ایران که حدود 80% درآمدهای خود را از محل فروش نفت تأمین می کند و در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سالانه حدوداً 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اکنون با درآمدی حدوداً 25 میلیارد دلاری روبروست. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون، درباره تأثیر کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
درآمد نفت نقش اساسی در اقتصاد ایران داره. اولا منبع اصلی درآمد دولت، دوم منبع اصلی درآمد ارزی است و سوم منبع اصلی پسنداز برای سرمایه‌گذاری در ایران. و متاسفانه در این سالهای گذشته با اقدامات اشتباهی که کردن، وابستگی اقتصاد ایران به این درآمد بیشتر شد. به عنوان مثال با پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شدن که کالاها مواد اولیه و مواد مورد نیازشون رو از خارج وارد کنن، صادرات گسترش پیدا نکنه. از طرف دیگه با ایجاد این که یک دبیت خاص هستن، آستان هستن، نمیدونم بنیاد هستن، اینا از مالیات معاف بودن. در نتیجه مالیاتی که دولت صرفا میتونه بگیره از حقوق افراده. و از نظر پسندازم با ایجاد این تورم عظیمی که ایجاد کردن، مردم پسنداز کنن که چطور بشه. بنابراین اولین کاری که میکنن اینه که پولشون به خارج بره. بنابراین روی هم رفته اقتصاد ایران شدیداً وابسته است به درآمد نفت و با پایین افتادن قیمت نفت کسری بودجه هستش، امکان سرمایه گذاری نیست و تراز بازرگانی خارجی و تراز ارز ایران به شدت دچار اشکال میشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 18 مهر ماه امسال در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت، از جمله با اشاره به کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان در کشور گفت: همواره کاهش قیمت نفت اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز را دارند تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدیهی است که کاهش حدود 50% قیمت نفت دولت را در ارائه خدمات به ویژه به بخش‌های تولیدی با مشکلاتی روبرو کرد.
بهای نفت در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است و گمان زنی درباره توقف این روند هم دشوار. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال قفل کردن گوشی همراه خود شده اید؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم.
دات‌کام، یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 22 تقریبا 24 دقیقه از شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و به عنوان آخرین گزارش این مجله بشنوید که گزارش ها از تهران حاکی است که در مراسم عزاداری عصر روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاضران هنگام حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شعارهای علیه او سر دادند. گفته شده شب قبل از این مراسم هم هنگام حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علیه او هم شعار داده شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
شعار علیه رئیس مجلس شورای اسلامی در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. این اتفاقی است که برخی منابع خبری از جمله وبسایت انتخاب میگویند شنبه شب در جریان مراسم شام غریبان در حسینیه متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی روی داده است. گفته شده برخی از حاضران در این مراسم هنگام حضور علی لاریجانی شعارهایی از جمله خباث بی بصیرت مایه ننگ ملت، امان نامه برجام، تلاش بی سرانجام، مرگ بر منافق و هیهات من نزله سر دادند. این وبسایت از این افراد به عنوان حامیان جریان‌های تندرو نام برده و گفته از شب قبل از این مراسم هم شعارهای مشابهی هنگام حضور حسن روحانی در حضور آیت الله خامنه‌ای سر داده شده است. پیش از این اعضای جبهه پایداری در مجلس از توافق اتمی وین و عملکرد دولت حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس در چگونگی تصویب طرح مربوط به چگونگی اجرای برجام شدیداً انتقاد کرده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران اتفاق اخیر را از این نظر که در حضور رهبر جمهوری اسلامی روی داده قابل توجه می داند.
به نظر می رسی که آقای خامنه ای هم شعارها رو خوب تحمل کرده، چیزی علیهش نگفته. اتفاقی که در حضور با حسن خمینی هم افتاد در سر مزار آقای خمینی، اما اینجا مسئله یه مقدار متفاوته. چون آقای لاریجانی در واقع سپر بلای خود آقای خامنه‌ای شده و از این نظر یه مقدار قابل تأمله. و اینکه آقای لاریجانی خودش شخصا بعداً چه اصول عملی نشون خواهد داد، چون که قبلا هم وقتی تو مجلس علیه لاریجانی چفسازی شد، آقای لاریجانی اونجا در پاسخ گفت که اینجا حریم رهبر، پرونده هستی پرونده رهبریه. بنابراین یه مقدار مسئله فرق میکنه. ما بیاد داریم که وقتی به آقای لاریجانی در قم حمله شد، خب ایشون اصول عملهایی نشون داد و به علت نقشی که در مجلس داره یک کمیته تحقیق تفاهم درست کرد و تونست با اون افرادی که تو هم هستن برای یه نیمچه برخوردی بکنه. در اینجا خب هم انگیزه شخصی آقای لاریجانی در میان خواهد بود و هم این که او در این قسمت تقصیری نداره و داره هزینه چیزی رو میفرازه که هیچ مسئولیتی در باره اون نداره. اما کل ماجرا هم به نظر من میتونه یه نوع مقدمه چینی و فضاسازی انتخاباتی باشه.
در واکنش به اتفاقات اخیر در مراسم عزاداری دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه، برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف از آنچه توهین و اهانت به بزرگان خواندند انتقاد کردند. از جمله حسین سبحانینیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برخورد دستگاه‌های مسئول با عوامل این اتفاق شده و جریان‌های تندرو را عامل آن دانسته است. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس هم این اتفاق را گستاخی تندروها توصیف کرده است. اتفاقات اخیر در آستانه برگزاری انتخابات دور آینده مجلس ایران باعث طرح این تحلیل از سوی برخی ناظران تحولات سیاسی ایران شده است که شکاف میان علی لاریجانی و طیف همراه او با اصولگرایان تندرو در حال افزایش است. رضا علیجانی درباره درستی این تحلیل‌ها چنین می‌گوید:
این شکاف وجود داره، ولی چون همه به نوعی متصل به آقای خامنه‌ای هستند یا به هر حال مدعی حمایت و تبعیت از آقای خامنه‌ای هستند، فکر نمی‌کنم این شکاف به یه حد آشناپذیری کشونده بشه. خب جبهه پایداری‌ها و افراطی‌ها همیشه خرجشون رو از مجموعه جریان راست و اصولگرایان جدا کردن. الان هم به هر حال اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و در مجموع من فکر می‌کنم جناح آقای لاریجانی هم متحدی برای دولت نخواهد بود. ایشون هم تابع رهبر جمهوری اسلامی است و به نفعش هست که در اون کمپ باقی بمونه، چون بیشتر رأیش از اون جناح خواهد بود. و بعید میدونم اعتدالیون و اصلاح طلبان هم تمایلی برای نزدیک شدن به این جریانی که خب تو مجلس هم چند بار آزمایش منفی داده، یعنی موقعی که نظر آقای خامنه‌ای این بودی که وزیری رد بشود یا استیضای رأی بیاورد، آقای لاریجانی همون کارو کرده و در اینجا هم باستم ایشون طبق میل آقای خامنه‌ای رفتار کرده. بنابراین فکر می‌کنم فاصله زیادی بین ایشون و طرز تفکرش با جریان اعتدال و اصلاح طلب وجود داشته باشه.
مراسم عزاداری ماه محرم در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هر ساله با حضور مقام‌های حکومت ایران برگزار می‌شود. مداحان و سخنرانان این مراسم معمولاً از چهره‌های نزدیک به گروه‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.
شعارها علیه علی لاریجانی در مراسم روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های ما با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. رادیو فردا خواهان این هست که شما شنونده خوبش هم در تریبون آزاد این رادیو یک دیالوگ برقرار کنید. نظر شما راجع به مسائل مختلفی که می‌شنوید چیست؟ در کنار این تحلیلگران و کارشناسان، دیدگاه شما هم بخشی از پوشش خبری ماست. پس اون را دریغ نکنید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. 2420-2211-22-112. شب و روز بر شما خوش.